بعد مسلمان شدند و به اسلام احترام کردند. و خدا فرمود فعفو عنهم، یعنی از این یهودیایی که مسلمان شدن عفو بکن، نه از یهودیا. این هم ناتمام است، برای اینکه اینا مدت‌ها قبل در حوزه اسلامی زندگی میکردن، مانند سایر مسلمان ها از نعمت صفح و عفو برخوردار بودن. با سیاق آیه هم سازگار نیست. سیاق آیه این است که یهودی این چینن، ولی تو بدان و عفو بکن، نه اینکه ندانسته عفو بکنید تا فریب بخورید. بدان و عفو بکن. این عفو در اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، چون این سوره مبارکه به این قسمت از آیات سوره مائده در اواخر عمر دو ماه خوردی مونده به رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اون وقتی هم که یدخلون فی دین الله افواجا، فرمود از اینا عفو بکن چون الان قدرت داری، ولی بدان اینها خائنانه زندگی میکنن، ولی در شرایط کنونی نمیتوانن به شما آسیب برسانن، چون یدخلون، یعنی مردم یدخلون فی دین الله افواجا. ظاهر آیه این است، نه اون دو تا پاسخ. این سومی ظاهرا حق است. الحمدلله رب العالمین.
می آید از عرش برین آبای روح افزای دین، امواج نبض زندگی آیات قرآن مبین، آیات قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. السلام علیک یا موسی بن جعفر، السلام علیک یا امام الرحمه، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. سلام عرض بکنم محضر کایک شما دوستان شنونده، همراهان گرامی رادیو معارف، شبتون بخیر باشه. شب شهادت قریبانه و جانسوز آقامون امام کاظم علیه السلام رو ابتداءً به محضر فرزندان بزرگوارش آقا جانمون امام رضا علیه السلام، کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همچنین حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ و همه شما شنوندگان ارجمند، شیعیان و دوستداران اون حضرت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. انشالله که همه ما جزو پیروان اون حضرت باشیم. من رضا هدایتفر هستم، در روز شنبه به اتفاق همکار نجمندم تهیه کننده آقای امیرعباس خاقانی، صدا بردار آقای سید عبدالله موسوی و هماهنگی پخش آقای شاهرخ نظری، با افتخار خدمتتون هستیم. ششم بهمن ماه است، 24 رجب المرجب. اولین برنامه ما در این بخش روایت کتاب هست، بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب ادواردو نوشته بهزاد دانشگر.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ادواردو به شیوه روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان درباره شهید اسلام ادواردو آنیلی، پسر یکی از ثروتمندان معروف ایتالیا نوشته شده، مردی که پدرش مالک یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی دنیا بود. اما ادواردو به ثروت و شهرت پشت پا زد و تحت تأثیر تعالیم مکتب اسلام و آموزه‌های قرآنی مسلمان و بعدها شیعه شد. ادواردو با وجود تهدیدها و فشارهای زیاد دست از دین و اعتقادات اسلامی بر نداشت و اسم مهدی رو برای خودش انتخاب کرد. همین باعث شد تا صهیونیست‌ها به فکر حذف اون بیفتند. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که چند روز بعد از استعفای جوانی پوپو از نشریه لاستامپا و رفتنش به نشریه ویستو، گروه خبرنگار و مستندساز ایرانی به سراغ اون رفتن و درباره ادواردو آنیلی صحبت کردند، اما جوانی با اونا همکاری نکرد. گروه مستندساز که در هتلی در شهر تورینو مستقر شده بودند، کارشون رو در اتاقی شروع کردند. اولین مرحله فیلمبرداری مصاحبه با دکتر عبداللهی، دوست ادواردو آنیلی بود که در اروپا زندگی می‌کرد. عبداللهی از نحوه آشنایی ادواردو با اسلام و امام خمینی گفت و اینکه ادواردو چطور شیعه شده. بعد هم همراه گروه مستندساز ایرانی رفت تا اونا بتونن از پل رومانو محل پیدا شدن جسد ادواردو و خونه پدر اون فیلم بگیرن. و حالا ادامه روایت کتاب ادواردو در قسمت 14. گروه مستندساز ایرانی در راه برگشت به هتل بودند. هتلی که بیشتر شبیه مسافرخونه بود. دکتر عبداللهی همینطور که رانندگی میکرد زنگ زد به برادرش و گفت
محمد جان ما داریم برمیگردیم هتل، شما بیا اونجا.
همین که نزدیک تورینو رسیدن دکتر عبداللهی خواست ناهار بگیره که عبادی فیلمبردار گروه گفت
ما از ایران خورش آوردیم دکتر.
دکتر عبداللهی که خیلی هوس خوردن غذای ایرانی کرده بود گفت
وای که چقدر دلم لگزده بود برای یه غذای ایرانی. البته فعلا خورشش در دسترسه، من یه رستوران پاکستانی میشناسم، میریم اونجا برنج میخریم و میبریم هتل و یه چلو خورش مشتی میزنیم. فردا هم خودم براتون یه غذای خوشمزه درست میکنم، یه غذای ایتالیایی.
دکتر عبداللهی اینو گفت و به سمت رستوران پاکستانی رفت. چند پرس برنج گرفت و راه افتاد سمت هتل. محمد موقع نهار رسید و پرسید
خب چه خبر؟
دکتر عبداللهی گفت
خوب بود، همه چی به خیر گذاشت.
عبادی دنبال حرف عبداللهی رو گرفت و گفت
ولی عجب خونه ای بودا، خونه که ترس کنم بگو قصر.
حامد حرف عبادی رو تایید کرد،
اسمش برازندشه، خانه خورشید. شنیدم ادواردو چند وقتی تو این خونه زندونی بوده. زندونم اگه هست خوب اینجوری زندونی باشه آدم.
دکتر عبداللهی گفت
وقتی دیدن ادواردو دست از مسلمونیش برنمیداره سعی کردن بهش فشار بیارن، یکیش همین بود، یکی دو سالی نذاشتن تنها از خونشون بیرون بره، حسابای مالیشو محدود کردن، رفت آمدش رو زیر نظر گرفتن و سعی کردن ارتباطش رو با دوستاش قطع کنن.
عبادی همینطور که قضا میخورد گفت
خیلی سخت است آدم تو خونه خودش غریب باشد.
دکتر عبداللهی لغمه ای که میخورد و فرو داد و گفت
همون وقتایی که تازه با ادواردو آشنا شده بودم یه روز پدرش جلوی دوربینای تلویزیون و خبرنگارا گفت به خاطر وظایف و مسئولیتایی که در قبال خانواده‌اش و شرکتاشون داره باید بیشتر به توانایی‌های اعضای خانواده برای قبول مسئولیت دقت کنه. گفت نمیتونه دارایی‌های خانواده رو به خطر بندازه. ادواردو همون وقت فهمید که اینا مقدمه‌ایه برای فشار آوردن به اون. فهمید که میخوان اونا از مدیریت گروه مالی فیات کنار بذارن و این کار پدرش خط و نشونیه برای اینکه از اسلام دست برداره، از کارهاش و همینطور حمایتاش از مسلمونه.
سلطانی پرسید
چجور حمایتی؟ از کی؟
از خیلی ها، مثلا فلسطینی ها. با اعتباری که ادواردو داشت با سیاست مدارا و رسانه ها تماس میگرفت، رایزنی رو تلاش میکرد که توجه اونها رو به مظلومیت فلسطینی ها جلب کنه. اطرافیانش از این کار ادواردو خوششون نمیمد، بهش گفته بودن در این امور دخالت نکنه و اعتبارشون رو به خطر نندازه، ولی ادواردو به این حرفا گوش نمیداد. خیلی از کشورهای مسلمان و فقیر نشین سفر میکرد، تو خود ایتالیا هم به عنوان ثروتمند بشر دوست و جهانگرد مشهور بود.
حامد رو کرد به دکتر عبداللهی و گفت
دکتر باید این حرفا رو ضبط کنیم.
عبادی دوربین رو سپایه گذاشت و تنظیم کرد، مصاحبه شروع شد. دکتر عبداللهی حرفای چند دقیقه قبل خودش رو تکرار کرد و گفت
بالاخره هرچی که بود کارای ادواردو باعث شد پدرش به این نتیجه برسه که اون گزینه مناسبی برای مدیریت گروه مالی فیات نیست، ولی محروم کردنش از میراث قانونیش کار راحتی نبود، اونم در برابر افکار عمومی، مخصوصا که قرار نبود از مسلمون شدنش هم چیزی گفته بشه. ظاهرا یه بار توی شورای راهبردی فیات دربارش بحث کرده بودن و ادواردو رو به خاطر اعتقادات اسلامیش برای مدیریت فیات مناسب ندیده بودن، اما این موضوع رسانه‌ای نشد.
دکتر عبداللهی نفسی تازه کرد و ادامه داد
بعد از این ماجرا هیئت مدیره فیات جانشینی آنیلی بزرگ به جیو آنی پسر عموی ادواردو دادن. با این کار ادواردو گوشه گیر شد چون هیچ مسئولیتی توی فیات بهش نمیدادن. چند سال قبلش مدیریت تیم یوونتوس رو بهش داده بودن، اونم ازش گرفتن و یه جورایی بایکوتش کردن. حتی رسانه هم دیگه کاری با اون نداشتن. ادواردو بعد از مدیریت پسرموش به اون نامه نوشته براش آرزوی موفقیت کرده، ازش خواست بازیچه یه پول پرستا به قدرت طلبا نشه. وقتی اطرافیان ادواردو دیدن اون از اعتقاداتش دست بر نمیداره، فشارا رو بیشتر کردن. حتی بهش اتهام جنون زدن و گفتن ادواردو سلامت روحی روانی نداره. کار به جایی رسید که اونا تو بیمارستان ذهنی و رفتاری بستری کردن. بعد مسائل مالیشو محدود کردن. باش کاری کردن که برای پول تو جیبی به خانواده‌اش محتاج بود. ادواردویی که دست و دل باز بود و همیشه به همه کمک میکرد، خودش برای نیازهای روزانه‌اش به بقیه محتاج شد. با این کار میخواستن خوردش کنه.
حامد کات داد. ضبط متوقف شد. عبادی فیلمبردار گروه دو دستی سرشو گرفت و چشماشو بست. سلطانی مات و مبهوت دکمه یقه دیپلماتیکشو باز کرد. انگار نفس کشیدنش برای سخت بود. دکتر عبداللهی گفت
برادرم محمدم خاطرات خوبی از ادواردو داره.
محمد اول حاضر نمیشد مصاحبه کنه، اما با اصرار برادرش و اعضای گروه کوتاه اومد. عبادی گفت
بهتره برای تنب و بسری هم که شد اسم مصاحبه رو بیرون بگیریم.
حامد گفت
اینطوری شاید توجه بقیه جلب بشه، بهتره تو ماشین بگیریم، ماشین در حال حرکت.
همه پیشنهاد حامد رو پسندیدن. قرار شد محمد بشینه پشت فرمون، عبادی هم کنارش بشینه و تصویر برداری کنه. حامد و حسین هم بشینن تو صندلی عقب و کمی سرشون رو خم کنن تا نور خیابون بتابه تو ماشین و مشکل نور کمتر بشه. ماشین تو خیابون پیش می رفت. محمد عبداللهی پشت فرمون نشسته بود. عبادی دوربین رو روی شونش گذاشت و ضبط شروع شد. محمد شروع به صحبت کرد.
حالا سال 1997 پسرموی ادواردو از دنیا رفت، همون که جانشین سناتور آنیری در گروه فیات شده بود. چند روز بعد شورای راهبردی فیات جلسه‌ای گذاشتن برای تعیین جانشین جدید. این دفعه جان الکان خواهرزاده 22 ساله ادواردو برای مدیریت فیات انتخاب شد. ادواردو وقتی این خبر رو شنید به شدت مخالفت کرد.
حامد پرسید
برای چی؟ ادواردو که باید از این انتخاب خوشحالتر می شد، با این انتخاب میراث خانوادگیشون تو خانواده باقی می موند. پسرخواهرش که از پسرموش نزدیکتر بود.
ادواردو معتقد بود پشت انتخاب جان الکان دستا و انگیزه های دیگه ایه.
مثلا چه انگیزه؟
مارگریت خواهر ادواردو دوباره ازدواج کرده بود. ازدواج اولش با یه خبرنگار یهودی بود، یه سیونیست. مارگریت از این مرد یهودی صاحب 4 فرزند شد. بعد از خبرنگار یهودی طلاق گرفت، با یه شاهزاده مسیحی روسی ازدواج کرد. از این مرد فرزندهای دیگه به دنیا آورد. جان الکان جانشین جدید سناتور آنیلی پسر مارگریت از مرد یهودی و سهیونیس بود.
کمی که گذشت صدای آژیر ماشین پلیس اومد. محمد پیچید تو خیابون فرعی. بعد از مخالفت‌های ادواردو با تصمیم‌های گروه فیات گفت و بیمهری اونا به ادواردو. حامد چنگ زد به صندلی جلو، بعد خودشو کمی جلوتر کشید و گفت
فکر نمی‌کنید همین مسائل باعث ناراحتی و دلخوری ادواردو شده باشه؟
کدام مسائل؟
همین که از حقوق اموالش محرومش کردن، همین بی‌اعتنایی خانواده‌اش و گروه مالی فیات. اینا برای جوان نازپرورده‌ای مثل ادواردو تحمل سخت بوده، شاید به همین دلیل خودکشی کرده باشه.
نه، ادواردو اصلا ناز پرورده نبود، اتفاقا جوانی کاری و قوی بود. اختلافش با خانوادش هم که کاری یه روز و دو روزش نبود. 20 تا 25 سال اینطوری زندگی کرده بود. ادواردو خیلی با اراده و محکم بود.
شاید کم آورده بوده یا احساس شکست کرده و به این نتیجه رسیده بوده که نباید دینش رو تغییر میداده.
نه نه نه، اصلا چنین چیزی نبود. ادواردو لحظه‌ای در اعتقاداتش شک نکرد. اون میدونست که در اسلام خودکشی گناه بزرگیه.
شما هیچ نشونه‌ای در اون ندیدید که حس کنید کم آورده؟
خودکشی کار آدمای ناامید و افسرده است. ادواردو تا همین روزهای آخر عمرش سرزنده و بانشات بود و برنامه‌ای جدی واسه آیندهش داشت.
شما تا کی همراه اون بودی؟
فال آخرین باری که دیدمش فکر کنم 8 یا 9 نوامبر بود که روز 15 ادواردو از دنیا رفت. من 13 نوامبر رفتم ایران. آخرین باری که ادواردو رو دیدم درباره قرآن صحبت کردیم و آیه ای از سوره بنی اسرائیل خوندیم، با هم ترجمه ایتالیاییش رو خوندیم. برای ادواردو خیلی جالب بود. اون روز درباره زیبا بودن قرآن و لطافتش صحبت کردیم.
همه ماشین ها پشت خط عابر پیاده ایستادن. محمد هم ایستاد. حامد پرسید:
این که ادواردو گفته بود میخواد بیاد ایران مال یه هفته قبل از فوتش بود؟
آره، شاید هم کمتر از یه هفته.
پس تا آخر یه مسلمون معتقد باقی مونده بود؟
بله، من 4 بود که اومدم ایران. 1 قبلش هم دیگر را دیده بودیم و این بحثا شده بود. کمی از فیلم محمد رسول الله هم دیدیم، چون وقت نبود فیلمو نصفه دیدیم. بعد ادواردو از من پرسید: شما کی میری ایران؟ گفتم احتمالاً 3 یا 4، اما بلیتم هنوز تایید نشده. روز 2 یا 3 زور ادواردو زنگ زد و گفت: بلیت تایید شد؟ گفتم بله، دارم میرم. گفت: بهت زنگ میزنم. قرار شد به تهران که رسیدم زنگ بزنم و بگه کی میاد ایران.
برنامهش برای اومدن به ایران چی بود؟
میخواست بره قم مطالعه کنه و تو حوزه درس بخونه. به برادرم حسینم گفته بود میخواد بیاد ایران، قصدش بیاد ایران و بمونه.
حامد کارت داد، عبادی ضبط و متوقف کرد، بعد دوربینو از روی دوشش برداشت و گفت:
فکر نمی کردم یه روزی تو ایتالیا برای یه شهید فیلم بسازیم.
اشک تو چشمای عبادی حلقه زده بود. محمد دور زد و به سمت هتل برگشت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ادواردو، خدا نگهدار.
خب این هم ادامه روایت کتاب ادواردو که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و پیگیر این روایت باشید در روزها و شبهای آتی. ممنونم از توجهتون به رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا همراه ما هستید. سمت خدا 45 دقیقه تقدیم شما میشه.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدای متعال و بزرگ رو شاکرم از این که به من و همکارانم این فرصت رو داد تا دوباره با درک و تجربه یه هفته تازه تو یه روز شنبه دیگه تو ماه شریف و مبارک رجب خدمت شما عزیزان شنونده برسیم، مخاطبان ارجمند برنامه سمت خدا. پس با احترام بلند بالا سلام بر شما، خوش آمدید به این هفته و شروع مسیرمون برای یک تلاش همگانی برای تقویت آموزه‌های دینی و رفتارهای درست‌تر ان شاءالله به کمک کارشناسان ارجمند و آنچه که تو سمت خدا اتفاق می‌افته. من خودم بیش از همه به این آموزه‌ها و به تمرین و تکرار نیازمندم. دعا کنیم برای هم. هفته در حالی آغاز می‌کنیم که خب در آستانه شهادت باب الحوائج آقا امام موسی کاظم سلام الله و صلواته علیه هستیم. پیش پیش تسلیت عرض میکنم الهی که زیر سایه نگاه مهربون اون حضرت و فرزندان گرامیشون تو ایران اسلامی باشیم. محضر حاج آقای حسینی قومی عزیز، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. من هم چون شب شهادت وجود مقدس آقا و مولایمون موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هست، به همه عزیزان عرض تسلیت دارم. امیدوارم که امشب و فردا کوتاهی نکنیم در عرض ارادت به حضرت، شرکت در مراسم حضرت. مخصوصا ما این افتخار رو داریم که میهمان سه فرزند حضرت، مشهد آقای امام رضا علیه السلام، قم حضرت معصومه سلام الله علیها، شیراز حضرت احمد ابن موسی، خیلی بیش از اینها. شما فردا خبرها رو ببینید، رسانه ملی هم نشان میده میلیون ها نفر در کاظمین الان چند روزی شروع کردن دستجاد، موکب، اطعام، عزاداری، سینه زنی. میلیون ها نفر در کاظمین.
بله،
نمیدونم حالا من بگم امشب در تمام کشور ما چند نفر، چند ده هزار نفر، نمیدونم امروز و فردا چقدر جمع میشن، نمیدونم. به هر حال کوتاهی نکنیم
انشالله. خیلی ممنونم. بعد این مقدمه ارزشمند ادامه بحث خطبه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین جلسه است که خطبه 83 نهج البلاغه امیر المؤمنان سلام الله علیه محور سخن ما هست. حضرت فرمود فتقوا الله، تقوا داشته باشید. چجوری تقوا داشته باشید؟ 20 عنوان رو حضرت برای تقوا ذکر میکنن. چیکار کنیم بخوایم متقی بشیم؟ تقیت ذی لب، ستشو خوندیم، ذی لب شغل التفکر و قلبه و انسب الخوف و بدنه و اسهر التهجد و غرار نومه. اولا تقوای معناش این است که شغل التفکر، انسان تفکر اندیشه او رو مشغول کنه. دو، شب زندهداری، اسهر التهجد غرار نومه. گفتیم متقین اصلا خوابشون سنگین نیست، زیاد نیست، غرار با غین.
بله.
خواب کمشون رو هم تازه به شب زندهداری میگذارن. اسهر التهجد غرار نومه، همین خواب کمش رو باز به شب زندهداری میگذارن. و عزم الرجاء و هواجر یومه، اثر تقوا اینه. عزم، از من تشنه می کنن.
بله.
رجا، چون به لطف الهی، به رحمت الهی امیدواره. هواجر یومه، در اوج گرما روزه می گیره برای اینکه به لطف پروردگار امیدوار هست. عزم الرجا هواجر یومه. و زلف، پنجم، زلف زهد و شهواته. زلف یعنی منع از زهد. زهد جلوه شهوت رانی های خود او رو میگیره. البته میدانید زهد هم زهد فکری داریم، نظری داریم، هم زهد عملی داریم. امیر مؤمنان در نهج البلاغه این بخش حکمت ها، حکمت 439، حضرت زهد رو تعریف کردن. کی بهتر از امیر مؤمنان؟ امیر مؤمنان هم جالبه، استنادشون به یه آیه قرآنه. فرمودن از زهد کلهو بین کلمتین من القرآن، تمام زهد تو این دو کلمه قرآن، سوره حدید آیه 23. قال الله عزوجل، زهد چیه؟ زهد نظری. لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، چیزی از دست دادید قصه نخورید. ولا تفرحوا، چیزی به دست آوردید، پستی، مقامی، مالی، ثروتی، جاهی، آبرویی، لا تفرحوا، شادی همراه با غرور نداشته باش. این میشه زاهد. فمن لم یأس عن الماضی ولم یفرح بالآتی، کسی از گذشته‌ای که از دست داده قصه نخوره، به آینده شادی همراه با غرور نداشته باشه، فقط اخذ از زهده به طرفه، تمام زهد رو دریافت کند. اینو میگن زهد نظری. اما زهد عملی چیه؟ تو زندگیمون اثرش معلوم بشه، مشخص بشه. این تعریف رو شاید از ایان چنده باشن در یه جمله کوتاه. زهد یعنی تلاش بیشتر ولی دریافت کمتر. امیر مؤمنان سلام الله علیه از حد الزاهدین بود، درسته؟
بله.
ولی عزیزان یادشون باشه، تاریخ رو ببینید، هیچ کسی به اندازه امیر مؤمنان سلام الله علیه تو مدینه کار عمرانی، آبادانی، درست، کشاورزی، نخلستان ها نداشته. برید تاریخ رو ببینید، تو این 25 سالی که حضرت خانه نشین بودن هیچ کس به اندازه امیر مؤمنان کار نکرده، ولی خودشون برداشت نمی کردن. زهد نه این که ما کار تلاش نداشته باشیم. پس بنابراین تقوا زلف از زهد و شهواتی، ششم و اوجف از ذکر و بلسانهی. اوجف یعنی اسرع، ذکر خدا به سرعت بر زبانش جاری میشه. باز میدانید ذکر رو دو جور گفتن، ذکر لفظی همین که میگیم سبحان الله،
بله،
ولی بالاتر ذکر قلبیه،
توجه.
این که در قرآن کریم هست، این داستانم خوب اشاره کنم، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، خب میدانید ایشون 12 سال نجف بودن و محضر آیت الله سلی آقای قاضی رو درک میکردن. فرمودن جهات مشکلاتی پیش آمد که مجبور شدم برگردم ایران، رفتم خدمت استادم مرحوم آقای قاضی، گفتم ما دیگه محرومیم از درس شما، یه نصیحتی به ما بفرمایید جایگزین درس اخلاق و عرفان شما. فرمودن هر کجا رفتی این آیه رو بنویس مقابل دیدگان، آیه 14 سوره علق، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، علم یعلم بان الله یرا. انسان باور کنه خدا میبیندش، این میگن ذکر. این جمله باز از امام رضوان الله علیه معروفه دیگه، عالم محضر خداست.
بله،
انسان باور کنه عالم محضر خداست، این میگن ذکر قلبی. ذکر لفظی خوبه ها، خیلی هم خوبه، ولی ذکر قلبی از همه مهمتره. علم یعلم بان الله، انسان دائما خدا رو در ناظر و شاهد ببینه. وقت خدا رحمت کنه، دیدم منهاج البراءه مرحوم امیرزاده حبیب الله خویی که یکی از شرح‌های مفصل نهج البلاغه است، می‌فرماد دو وقت ذکر میتونه در طاعت باشه، میتونه در معصیت باشه، میتونه در مصیبت باشه، میتونه در نعمت باشه، در طاعت. آدم اگه یاد خدا بود بندگی رو به راحتی انجام میده، اگه یاد خدا بود از گناه فاصله میگیره، اگه یاد خدا بود مصیبت براش آسان میشه، صبر میکنه، اگه یاد خدا بود نعمت بهش رسید، یادش هست که آقا این نعمت دیگران هم سهم دارن. یاد خدا باید تو زندگی ما، تو نعمت، تو مصیبت، تو طاعت، تو معصیت آثار خودش نشون میده،
و صحت یا مثلا بیماری
در همه جا. این تعبیر ایشونه. بعد نیست، حالا من یه روایتی رو در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه دیدم، خیلی زیباست. حالا ذکر در مصیبت انسان یاد خدا باشه، خیلی حدیث کوتاه و لطیفیه. از امام صادق علیه السلام فرمودن ان اعلم الناس بالله ارزاهم به قضاء الله. من ترجمه روان بگم، آقا کی بیش از همه راضیه به مقدرات الهیه؟ آقا مصیبتی براش رسیده، گرفتاری براش پیش آمده، یه بیماری براش پیش آمده، هر مصیبتی، کی بیش از همه راضی به مقدرات الهی، راضی به قضای الهیه؟ هر کسی که معرفتش بیشتر باشه. ما هر چقدر معرفتمون به خدا بیشتر باشه، بیشتر راضی هستیم به قضای الهی. ذیل این حدیث تو کافی شریف یه بیان خیلی لطیفی دیدم از علامه مجلسی رضوان الله علیه، میفرماد اگه انسان باور داشته باشه خدایی رو ما میپرستیم، یک قادره، این بیان علامه مجلسیه، همه چیز دستشه، قدرت داره، قاهره، چیزی از اختیارش خارج نشده، سه عادله، نمیخواد به کسی ظلم بکنه، چهار مهربانه، لطیفون به عباده، پنج حکیمه، کارش بر اساس حکمت، اگه کاری انجام میده برای بندگان مصلحتشون همینه، شش مدبر عالمه. فکر نکنید تدبیر عالم از دست خدا خارج شده. اگه یه بلا و مصیبتی به ما میرسه، گرفتاری میبینیم، فکر نکنیم خدا حساب از دستش. اگه این 5-6 تا قاعده رو یادمون باشه، این 5-6 تا صفت خدا رو یادمون باشه، معرفتمون بیشتر میشه. وقت راضی میشیم به مقدرات الهی. یه بار دیگه تکرار میکنم، خیلی زیباست، مفصله. بیان علامه، علامه مجلسی میفرماد اتفاقا هم درجات داره. حضرت میفرماد هر چی معرفت انسان بیشتر باشه، خب مثلا اولیای خدا اهل بیت سید شهدا سلام الله علیه اوج معرفت بود دیگه، در اوج مصیبت رضاش، مقام رضاش بیشتر بود، مقام صبرش بیشتر بود، هر چی درجه رضا معرفت